بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 97 سطر اول. ثم لا یخفا ان حق الکلام کان ان یقول لو ترکبت المسافت مما لا یتجزا لم تکن الحرکه موجودتن. بحث در این داشتیم که قائلین به جز لا یتجزا در دو دلیلشون از حرکت استفاده کردن، در حالی که اگر جز لا یتجزا تمام شود حرکت منتفی می شود و استدلال به حرکت هم دیگه جا نخواهد داشت، چون چیزی که منتفی است نمیتواند دلیل بر مدعا قرار بگیرد. این مطلب رو توضیح دادیم و اشاره کردیم که قشتی هم بر این مسئله اشکال کرده، بعد جواب قشتی رو هم دادیم. مطالب مرحوم لاهیدی رو در جواب قشتی من عرض کردم ولی نتیجه رو نگرفتم. خودم جدا حرف قشتی رو مطرح کردم، جواب دادم، ولی وقتی به حرف لاهیدی رسیدم فقط حرف لاهیدی رو توضیح دادم اما نتیجه نگرفتم، لذا برای بعضی ها مبهم شد. حالا میخوام دو مرتبه مختصرا تکرار کنم و در کلام مرحوم لاهیدی نتیجه رو بگیرم که اون ابهامی که پیش آمده بر طرفش انشاءالله. اصل حرف این بود که اگر مسافت رو تجزیه کنیم، مسافت دو جزء حداقل پیدا خواهد کرد. متحرک در جزء اول هنوز شروع به حرکت نکرده و در جزء سوم حرکتش تمام شده و در جزء دوم حرکتش تمام شده و ساکن شده. پس در جزء اول حرکت نکرده، در جزء دوم ساکنه. این در کدام جزء حرکتش تحقق پیدا کرده؟ جزء سوم هم که این وسط نداریم، فقط الان جزء اول رو داریم، جزء دوم رو. جزء اول که هنوز حرکت درش شروع نشده، جزء دوم که درش حرکت اتفاق نیفتاده سکون هست. این اشکال ما بود که اگر کسی مسافت رو تجزیه کنه لازمش اینه که حرکت رو منکر بشه. قشتی گفته بود که ما دوتا جزء داریم و دوتا کون هم داریم. متحرک در جزء اول الکون الاول رو داره، در جزء ثانی لد الورود باز کون اول رو داره. بعد از این که تو جزء ثانی مستقر میشه کون ثانی پیدا میکنه. پس کون اول هم تو جزء اول است هم در لبه جزء ثانی است. بنابراین میتوانیم بگوییم الکون الاول فل مکان الاول داریم، الکون الاول فل مکان ثانی داریم و الکون ثانی فل مکان ثانی داریم. الکون الاول فل مکان الاول قبل از شروع حرکت، الکون ثانی فل مکان ثانی بعد از سکونه، الکون الاول فل مکان ثانی حرکت. ولوز ما سه جز نداریم، دو جز داریم ولی سه تا کون داریم. یکی کون اول فل مکان الاول، یکی کون اول فل مکان ثانی، یکی کون ثانی فل مکان ثانی. اون کون اول فل مکان ثانی حرکته، این که وسط قرار میگیره حرکت. این حرف قشتی بود. مرحوم لاهیدی این چنین میگه، من دیگه نمیخوام توضیحات خودم عرض کنم، میخوام فقط حرف مرحوم لاهیدی رو بگم که دیروز ناقص گفتم. حرف مرحوم لاهیدی اینه که حرکتی که قائلین به جز در دلیل دوم و سومشون مورد استفاده قرار دادن و به کمک این حرکت به مطلوبشون رسیدند، حرکتیست که حکما میگن، نه حرکتی است که خودشون میگن. حرکتی که خودشون میگن حرکتی که تجزیه شده به اجزای لایتجزا، این حرکتی که اونها معتقدن. همونطور که مسافت رو متجزی به اجزای لایتجزا میدونن، حرکت رو، زمان رو، همه رو متجزی به اجزای لایتجزا میدونن. حرکت در نزد اونها اینه، منتها اونا در استدلالشون از این حرکتی که خودشون معتقد بودن استفاده نکردن، بلکه از حرکتی که حکما معتقد بودن استفاده کردن. به عبارت دیگه از حرکتی استفاده کردن که مورد قبول خصمشون بود و لذا دلیلشون دلیل جدلی شد، یعنی از مسلمات خصم استفاده کردن و مطلوبشون رو نتیجه گرفتن. حرکتی که حکما قائلن حرکتی است که حسن متصل، واقعا هم متصل. حرکتی که خود قائل نبه جز میگن حسن متصله ولی واقعا متصل نیست. حسن متصل یعنی متصل به نظر میرسه ولی واقعا متصل نیست، واقعا اجزای کنار هم چیده است. حرکتی که حکما میگن هم حسن متصله هم واقعا متصله. پس حرکتی است متصل که قوه انقسام دارد، نه بالفعل منقسم است. حرکتی که خود قائل به جز میگن بالفعل منقسمه، منقسم به اجزای بالفعله. حرکتی که حکما میگن حرکتی است که بالفعل متصل بالقوه منقسم، یعنی میتواند تقسیم شود نه اینکه منقسم هست. این قائل به جز در دلیل دوم و سومشون از این چنین حرکتی استفاده کردن. شاهدش هم اینه که کلمه عدم القرار به کار بردن. عدم القرار مربوط به حرکتی است که حکما میگن، نه مربوط به حرکتی که قائلین به جز میگن. قائلین به جز اصلا قرار برشون مسئله نیست، اونها میگن این اجزا کنار هم چیده شده، همشون هم ثابتن، هیچ کدوم قرار نداره. این جزء ثابت، اون جزء ثابت، اون جزء ثابت کنار هم چیده شده و به نظر میرسه که قراری در کار نیست، در حالی که هر کدوم از این اجزا در جای خودشون قرار دارن. حکیم که حرکت رو متصل میدونه میگه که این امر واحد بی قراره. اونا نمیگن امر واحده، اونا میگن امر متعدده و همشون هم در جای خودشون قرار دارن. کلمه عدم القرار یا اون چه که اشعار به عدم القرار داشته باشه نشون میده که حرکت به مدعای حکیم داره مطرح میشه و اینها در وقتی که دلیل دو و سه رو مطرح میکردن کلامی گفتن که اشعار به عدم قرار داره. پس معلوم میشه که حرکتی که منظور و مقبول حکماست دارن مطرح میکنن و از اون حرکت استفاده میکنن و خودشونو به مطلوبشون میرسونن. خب این حرف مرحوم لایجیست، اما لایجی میخواد چیکار کنه با این حرف؟ اینو من دیروز توضیح ندادم، تا اینجا رو گفته بودم اما توضیح نداده بودم که لایجی از این حرف میخواد چی استفاده کنه. توجه کنید، قوشجی حرکتی رو تصویر کرد که طبق مبنای قائلین به جز باشد. این کون اول در مکان اول، کون ثانی در مکان ثانی، بعدم اضافه کردن کون اول در مکان ثانی، اینا تصویرایی است که طبق مذهب قائلین به جز تمامه، طبق مذهب حکما تمام نیست. حکما اینجور حرف نمیزنه، کون اول فل مکان الاول، کون ثانی فل مکان ثانی، اونا اینجور نمیگن. میگن کون مستمر فل مکان المتصل، این حرفه حکما، کون مستمر فی المکان المتصل، این میشه حرکت. نه اون کون اول فی المکان ثانی که بین کون اول فی المکان الاول و کون ثانی فی المکان ثانی فاصله است، اون رو حکما حرکت نمیدونه. اون رو قائل به جز در توجیه حرکت ممکنه بگن. تا اینجا روشنه؟ پس معلوم شد که اونی که قوشجی گفته حرف حکما نیست و اینم زمینه کنید و قائلین به جز در دلیلشون از حرف حکما استفاده کردن. پس نباید در حین استفاده کردن از حرف حکما حرف خودشون و مراد خودشون رو بیان کنن که مرادشون از حرکت چیست، و قوشی هم نباید از اونها دفاع کنه و مراد اونها از حرکت رو بگه. وقتی دفاع کردن باید مراد حکما از حرکت رو بگه، چون قوشی داره حرف این مستدل رو تمام میکنه و مستدل هم حرفشو مبتنی کرد بر حرف حکیم. پس قوشی وقتی میخواد حرکت رو تبیین کنه باید به تبیین حکیم تبیین کنه، نه به تبیین قائل به جز، چون قائل به جز که در دلیلش از حرکت مقبول خودش حرف نزد، قائل به جز در دلیلش از حرکت مقبول اندل حکیم حرف زد. پس اگر ما بخواییم حرکت رو در کلام در دلیل اول و دوم این مستدل توجیه کنیم، باید جوری توجیه کنیم که حکیم قبول داره، نه جوری توجیه کنیم که قائل به جز لا یتجزا قبول داره. و قوشی طوری توجیه کرد که قائل به جز لا یتجزا قبول داره، توجیهش به درد نمیخوره. چرا؟ چون مستدل در وقتی دلیل میآورد اصلا به حرکت مقبول خودش کار نداشت، به حرکت مقبول اندل حکیم کار داشت. پس قوشی هم اگر میخواد حرکت رو تبیین کنه و این دوتا دلیل رو تمام کنه، باید همون حرکتی رو که حکیم میگه تبیین کنه، نه حرکتی رو که قالب جز میگه، در حالی که قوشی حرکت قالب جز رو تبیین کرد. یعنی چیزی رو تبیین کرد که مستدل در دلیل ازش استفاده نکرده بود. خب به چه درد میخوره؟ شما یه چیزی رو دارین تبیین میکنی که مستدل ازش استفاده نکرده، اونی که استفاده کرده تبیین کنی. ما الان داریم اشکال میکنیم برای اونی که اون خصم در دلیلش استفاده برده، و شما میاری یه مشکل یه جا دیگه حل میکنی. ما اشکال رو توی حرکتی که مستدل مطرح کرده، یعنی حرکت مقبول عند الحکیم مطرح کردیم، شما رفتید این اشکال رو در حرکتی که قالب جز تر میکنه حل کردید. این که به درد ما نمیخواد. پس روشن شد که مرحوم لایجی چی میگه. مرحوم لایجی به قوشی میگه از موضع بس بیرون رفتی، اون کاری که باید بکنی نکردی، اون کاری هم که کردی لغو بوده. این مطلب من دیروز توضیح ندادم، این باید توضیح داده میشه تا عبارت مرحوم لایجی حل بشه. این حالا زمین میکنید به توضیحات دیروز. اونی که من خودم گفتم این مطلب خارجی بود که توضیح خارجی بود و مطلب رو تبیین کرد، اما مرحوم لایجی اینطوری داره جواب میده و جواب شما نصفش رو دیروز گفتم، نصفش رو امروز زمینه کردم، شما دوتا رو به هم زمین میکنید کامل میشه. از این که نه، از این که تعبیر به عدم قرار داشتن، ببینید به خصوص در دلیل دومشون دقت کنید. یجب ان یکون فی الحال لا فی الماضی لمضیه و لا فی المستقبل لانه لم یوجد. بعدم وقتی خود همین عبارت اشعار به عدم قرار داره، ماضی گذشته و حال هنوز نیامده و مستقبل هنوز نیامده، حال الان موجوده. خود مطلب رو توجه کنید، داره حرکت رو به سه قسم ماضی و حال و مستقبل تقسیم میکنه. این خودش حکایت از تدریج داره. بعدم میگه اگر شما حال رو تقسیم کنید، لازم میاد سبق احد جزئی ها علال آخر. اینا همه حکایت از تدریج میکنه. من وقتی هم داشتم دلیل و توضیح میدادم اونجا هم گفتم چون امر متدرجه، اگر بخوای تقسیمش کنی یک قسمش میفته سابق، یک قسمش میفته لاحق. اصلا تمام حرفشون اشاره به تدریج داره. عدم قرار یعنی تدریج. درست تعبیر و عدم قرار نکردن در این عباراتی که ما بردیم، ولی اشعار به عدم قرار یا اشعار به تدریج داشتن. حالا شاید عبارتشون هم مرحوم لایجی عوض کرده باشه، عبارت خودشون نگاه کنید شاید اصلا تعبیر به عدم قرار هم داشته باشه، اونو ما ندیدیم. حالا اونی که مرحوم لایجی نقل میکنه حکایت از تدریج میکنه، اونی که خودشون گفتن شاید تصریح به تدریج داشته باشه. و این که ایشون میگه الا تر انهم اخذوا عدم القرار فی دلیلهم، اخذوا تصریحا یا اخذوا ضمنا، فرقی نمیکنه. حالا باید مراجعه کنید به دلیلشون. اگر دلیلشون همین عبارتی است که مرحوم لاهیجی آورده، اخذوا ضمنا، اگر هم عبارت دور دیگه داره که عدم القرار رو توش تصریح کرده باشن، خب اخذوا صریحا. ثم لا یخفا، حالا میخوام بحث امروز شروع کنیم. این ثم لا یخفا تعریض به خواجه است. خواجه عبارت شونته بود، لو ترکبت الحرکه مما لا یتجزا. ما وقتی داشتیم این عبارت رو تبیین می‌کردیم گفتیم لو ترکبت المسافه مما لا یتجزا، به جای حرکت مسافت گذاشتیم. پس ما در تبیین فهموندیم که اگر مسافت حرکت، اگر مسافت تجزیه شود حرکت موجود نیست. خواجه فهموند اگر حرکت تجزیه شود حرکت موجود نیست. حق با کیه؟ تجزیه مسافت نافی حرکته یا تجزیه حرکت نافی حرکته؟ مرحوم لاجه می فهمه تجزیه مسافت نافی حرکته، نه تجزیه حرکت. اگر مسافت رو تجزیه نکنی و حرکت رو منکر نمیشه، اما اگه مسافت تجزیه کردی چه حرکت متصل باشد چه متجزی، حرکت نفی نمیشه و حرکت نفی میشه. اگر مسافت رو تجزیه کردی حرکت نفی میشه، چه حرکت رو متصل بگیری چه حرکت متجزی بگیری، معلوم میشه عامل نفی حرکت تجزیه مسافته نه تجزیه حرکت. یعنی تجزیه حرکت دخالتی در نفی حرکت نداره، تجزیه مسافت دخالت داره. اگر مسافت تجزیه شود شما حرکت رو تجزیه نکنید، بازم حرکت نفی میشه. این مهمه، همین تیکه. اگر مسافت رو تجزیه کنید حرکت هم تجزیه کنید حرکت نفی میشه. این مهم نیست، مهم اونجاست که شما مسافت رو تجزیه کنید حرکت رو متصل بذارید، باز حرکت نفی میشه. چرا نفی میشه؟ چون جزء برای مسافت جزء اول پیدا میکنید، جزء ثانی پیدا میکنید. این متحرک تو جزء اول هنوز حرکت رو شروع نکرده، جزء ثانی هم ساکن شده، همون حرفایی که زدیم. مهم اینه که مسافت تجزیه شده، حرکت هم تجزیه نشده، نتونسته که توی این وسط خودش رو نشون بده. توی جزء اول میخواست نشون بده شروع نشده بود، توی جزء دوم میخواست نشون بده تبدیل به سکون شده بود. پس کجا میخواست خودش نشون بده؟ ولو حرکت متصل بگیرید. وقتی که مسافت متصل باشه، خب شما توی مسافت متصل، تو مسافت متصل در ابتدا شروع حرکت رو دارید، در انتها سکون رو دارید، در وسط خود حرکت رو دارید. پس وقتی که مسافت متصل باشه، اما اگر مسافت متصل نباشه دیگه شما وسط ندارید، اول دارید دوم دارید. تو اول که شروع حرکت، هنوز حرکت شروع نشده، تو دوم که سکونه، وسطی هم که ندارید که بخواد حرکتتون وسط تصویر کنه. پس مهم اینه که مسافت وضعش چیست. اگر مسافت رو متصل کردید سر این مسافت شروع حرکته، ته مسافت انتهای حرکته، وسط مسافت خود حرکت. اما اگه مسافت رو متصل نکردید دو تا جز درست میشه، در این جز ابتدای حرکت خود حرکت نیست، در اون جز هم انتهای حرکت خود حرکت نیست، وسطی هم که ندارید خود حرکت توش باشه. پس به تجزیه حرکت ما کار نداریم، حرکت میخواد متصل بشه، میخواد متجزی باشه. اون مسافته که اگر متصل بود حرکت رو اجازه میده، اگر منفصل بود حرکت اجازه نمیده. پس بنابراین نافی حرکت تجزیه حرکت نیست، نافی حرکت تجزیه مسافته. توجه داشتید چطوری من مطلب اثبات کردم؟ گفتم اگر مسافت تجزیه شود حرکت منتفی میشود، چه متصل دیده شود چه منفصل. نگو از اون طرف نیومدم که اگر حرکت رو تجزیه کردی و مسافت رو متصل گذاشتی چی پیش میاد، اونو نگفتم، تو از اون نمیخوام استفاده کنی، اون نه به لح ماست نه به علیه ما. از این طرف آمدی که اگر مسافت رو تجزیه کردی حرکت رو تجزیه نکردی، بازم حرکت نفی میشه. پس معلوم میشه تجزیه حرکت در نفی حرکت دخالت نداره، اون تجزیه مسافتی که دخالت داره. مسافت رو تجزیه می کنیم، حرکت متصل می داریم، بازم حرکت نفی میشه. پس تجزیه حرکت دخالت نکرد، تجزیه مسافت دخالت کرد. دفعه اون وقتی میخواستم حساب کنم اینطوری حساب کردم، از اون بر نیومدم، نگفتم اگر حرکت رو تجزیه کردی مسافت سالم گذاشتی چی وظیفیش میاد، بلکه گفتم اگر مسافت رو تجزیه کردی و حرکت سالم گذاشتی چی وظیفیش میاد، اگر مسافت رو تجزیه کردی حرکت سالم و مستمر گذاشتی حرکت نفی میشه. یعنی تجزیه مسافت حرکت رو نفی میکنه. پس خواجه باید میفرمود اگر حرکت، اگر مسافت مرکب از اجزا باشه حرکت نفی میشه، نه اگر حرکت تجزیه شود حرکت نفی میشه. خب حالا توجه می کنم تا اینجا روشن شد مطلب. پس خواجه اگر بخواهد بحثش را مطابق خارج مطرح کنه، باید بگوید لو ترکبت المسافه لم تکن الحرکه موجوده، نه لو ترکبت الحرکه لم تکن الحرکه موجوده. تا اینجا روشن شد. این اشکالیست که مرحوم لاهیجی بر خاطره وارد میکنه. بعد خودش جواب میده، میگه خواجه میخواهد جواب اونها رو بده که این دلیل دوم و سومشون رو ارائه دادن. اونها در دلیل چه کار کردن؟ اونها در دلیل اول مسافت رو تجزیه نکردن بعد حرکت رو، بلکه اول حرکت رو تجزیه کردن، بعد که حرکت رو تجزیه کردن گفتن جزئی از این حرکت میفته روی این مسافت، به این ترتیب مسافت هم تقسیم میشه. مستدل از طریق تجزیه حرکت تجزیه مسافت رو نتیجه گرفت، او اینطور رفت عمل کرد، از مسافت شروع نکرد، از حرکت شروع کرد، حرکت رو تجزیه کرد، گفت این حرکتی که تجزیه شد به جزء لایت اجزا، همین جزء لایت اجزای حرکت منطبق می شود بر این قسمت از مسافت، پس این قسمت از مسافت به خاطر اینکه این چنین حرکتی برش منطبق شده تجزیه نمی شود. یعنی به عبارتی که مرحوم لاهیجی اشاره میکنه، یعنی اونها تجزیه حرکت رو یا ترکب حرکت رو دلیل گرفتن، تجزیه یا ترکب مسافت رو مدلول علیه گرفتن. اونا اینطور عمل کردند و خواجه به تبع اونها دلیل رو به جای مدلول علیه گذاشت. یعنی همون حرکتی رو که اونها مطرح کرده بودن خواجه مطرح کرد، به خاطر اینکه اونها این چنین عمل کردن، ولی خود خواجه متوجه بود که تجزیه مسافت مشکل درست میکنه نه تجزیه حرکت، خودش متوجه مسئله بود. اما چون اونها یعنی خاص دلیلش رو با تجزیه حرکت شروع کرد و اون تجزیه حرکت رو معیار جزء لایت اجزا قرار داد و عامل جزء لایت اجزا گرفت، به همین جهت خواجه آمد گفت حالا که شما دارید حرکت رو تجزیه میکنید، بدانید که اگر حرکت رو تجزیه کردید حرکت رو از دست میدید، وقتی از دست دادید دیگه نمیتونید با کمکش مطلوبشون ثابت کنید، چیزی که نفی شد که دلیل بر مطلوب شما نمیشه. ببینید خواجه میخواد اونها رو رد کنه، میگه شما آمدید در این دلیلتون تجزیه حرکت کردید و از تجزیه حرکت به مطلوبتون رسیدید، ما به شما میگیم به محضی که حرکت رو تجزیه کردید حرکت از دستتون رفت، چیزی که از دستتون رفت که دلیل نمیشه بر مطلوبتون. یعنی شما دارید به یه چیز منفی استدلال میکنید تا یه مطلوبتون اثبات کنید. خب معلوم شد که حرف خواجه خیلی مرتب و ردیفه، چون اونها آمدن حرکت رو تجزیه کردن، وقتی تجزیه کردن شروع کردن به استدلال، خواجه میگه همین که تجزیه کردی دلیل از دستت رفت، چجوری میخوای استدلال کنی؟ دیگه نمیتونی ادامه بدی. خب حرف خواجه خیلی ردیف و مرتبه، اما به تبع حرف اونها. پس خواجه متوجه حقیقت و واقعیت مطلب بوده، اگر عبارت رو به این صورت آورده به خاطر اینکه خصم خواسته کامل رد کنه، خصم اونچنین عمل کرده، ایشون هم اینچنین رد کرده. صفحه 97 سطر اول. ثم لا یخفا، که حق کلام برای خواجه این بود که بگوید لو ترکبت المسافه من ما لم يتجزا لم تكن الحركه موجودتن، نه لو ترکبت الحركه لم تكن الحركه موجودتن. و ذالک، این که خواجه وظیفش این بود که این چنین بگوید به خاطر اینه که آنچه که موجب انتفاع حرکت می شود ترکب مسافت از اجزائه، به حرکت کار نداره. چه حرکت هم مرکب باشد چنانچه اونها می گوین، چه مرکب نباشد متصل باشد چنانچه حکما می گوین، به حرکت کار نداریم. خود مسافت اگر تجزیه شد حرکت رو نفی می کنه. چه حرکت متجزی باشد، چه حرکت متصل باشه. پس آنچه که دخیل است در نفی حرکت و عامل نفی حرکت خود تجزیه مسافته، کما ظهر من تقریر دلیل. دلیل توجه کنید، منظور از دلیل همین دلیل لو ترکبت الحرکه من ما لا یتجزا لم تکن موجودتنه. دلیلیست که خواجه در این عبارت اخیر ترک کرده. تقریر دلیل حرفیست که ما در ذهنش آوردیم، در ذهنش گفتیم الا تقدیر ترکب المسافه من الاجزا تا آخر. تقریر این دلیل نشون داد که اگر مسافت تجزیه شود حرکت منتفی می شود. کما ظاهر این تقریر دلیل، منظور از دلیل، دلیل خود مستدل نیست، منظور از دلیل این دلیلی است که خواجه بر علیه مستدل داره به کار می گیره. تقریر دلیل هم طبیعی همین کلام خواجه است. خب تا اینجا اشکال بر خواجه وارد کردی که خواجه باید طبق واقع حرف می زد و این حرفی که اینجا گفته طبق واقع نیست. از لاکنهم میخوام کلام خواجه رو توجیه کنیم. لاکنهم یعنی قائلین به جز، یعنی مستدلین که دلیل دوم و سوم اراده دارن. لما استدلو، جواب لما اون وضع المصنف است که در سه خط بعد میاد و نباید تر خط نوشته میشد، باید متصل نوشته میشد. لکن این مستدلین چون استدلال کردن به وسیله اثبات جزء لایت جزا در حرکت، با اثبات کردن جزء لایت جزا در حرکت استدلال کردن بر اثبات جزء مالایت جزء لایت جزا در مسافت، ما رو کنایه از جزء گرفتن، علا اثبات متعلق به استدلال گرفتن. به توسط اثبات جزء لایت جزا در حرکت استدلال کردن بر اثبات جزء لایت جزا در مسافت، یعنی اول حرکت رو تجزیه کردن و از تجزیه حرکت به تجزیه مسافت منتقل شدن. مرحوم لایجی این عبارت رو عوض میکنه. چرا عوض میکنه؟ تا این شرط لما با جزای لما مناسب بشه. این جزای لما رو اگه بیاره به این شرطی که الان خوندیم خیلی مرتبط نمیشه، ارتباطش سخت فهمیده میشه، اما شرط رو عوض میکنه تا جزا به شرط خوب مرتبط بشه. حالا معلوم میشه چی داره عوض میکنه. و جعلو، این جعلو عطف تفسیر بر اون عبارت قبلیست، عطف تفسیر بر استدلو به اثباته. جعلو ترکب حرکت از جزء لایت جزا رو، این ترکب رو دلیل قرار دادن بر ترکب مسافت. ترکب حرکت از اجزا رو دلیل قرار دادن بر ترکب مسافت از اجزا. چون چنین کاری کردن وضع المصنف دلیل رو موضع مدلول علیه، دقت کنید جزای لما وضع دلیل موضع المدلول علیه، وقت تو شرط لما دلیل و مدلول علیه رو بیان کرد، با عبارت دوم دلیل و مدلول علیه رو بیان کرد، وقت جزا به شرط خوب متصل شد. اگر اون عبارت دومو نمی آورد جزا به شرط متصل بود ولی یه مقدار مبهم بود، احتیاج به فکر زیادتری داشت. ایشون برای اینکه کار رو راحت کنه اول شرط رو تکرار کرد، بعد جزا رو طوری آورد که با شرط سازگار باشه. وضع المصنف، این وضع جواب لماست، وضع المصنف دلیل را، دلیل چی بود؟ ترکب حرکت. این رو به جای مدلول علیه گذاشت. مدلول علیه چی بود؟ ترکب مسافت. اونها ترکب حرکت رو دلیل گرفتن، ترکب مسافت رو مدلول علیه گرفتن. خواجه به همین جهت به جای اینکه تعبیر به مدلول علیه یعنی ترکب مسافت بکند، تعبیر به دلیل یعنی ترکب حرکت کرد، به خاطر اینکه اونها این چنین کرده بودن، نه به خاطر اینکه خواجه بخواد طبق واقعیت حرف بزنه. خواست حرفش ردیف حرف اونها بشه، نمیخواد حرفش مطابق واقع بشه. میخواست حرفش ردیف حرف اونها بشه. ول مراد هو ما ذکرنا، ولی مراد خواجه درسته لفظ خواجه این چنین بود، لفظ خواجه این چنین بود که دلیل به جای مدلول بگذارد تا حرفش ردیف حرف اونها بشه، اما مرادش همونیست که ما ذکر کردیم، یعنی مرادش ترکم مسافت و استفاده کردن از ترکم مسافته، از ترکم مسافت داره استفاده میکنه نفی حرکت رو، نه از ترکم حرکت. پس مرادش همونیست که ما گفتیم، ظاهر عبارتش به خاطر اینکه طبق حرف خصم باشد اینیست که میبینیم. خب مطلب تمام شد. و علم ان القول به ترکب الجسم شرح قبل المتنه. یعنی داره توضیح میده مطالب رو تا اون عبارت خواجه رو که در صفحه 99 آمده، و القائل و بعدم تناهی الاجزاء التي لا يتجزا في الجسم يلزم و تاخر، اینو توضیح بده شرح قبل المتن مربوطه به آینده است، مربوط به گذشته نیست، مربوط به گذشته میشه ولی خب ارتباطش به آینده قوی تره. میفرماید قائلین به اجزاء لا یتجزا، یعنی قائلین به ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه میگوید جسم دارای اجزاء لا یتجزای متناهی است، یعنی تعداد این اجزاء لا یتجزا در هر جسمی متناهی است. مثلا یه جسم کوچیک ملاحظه کنید 100 تا توش جزء لا یتجزا است، یه خود بزرگترش کنید مثلا 200 تا توش هست، خیلی هم بزرگترش کنید مثلا پس 10,000 تا 100,000 تا 1,000,000 توش جزء هست، بالاخره اجزایی که توش هست محدوده متناهی است. گروهی گفتن نه، هر جسمی رو که ملاحظه کنید ولو خیلی هم کوچیک بی نهایت جزء لا یتجزا توشه. ما تا حالا فقط جزء لایتجزا رو باطل کردیم، اما به این که تعدادش متناهیست یا نامتناهی نپرداختیم، نگفتیم اگر تعدادش نامتناهی باشه محذور دیگری دارد. حالا میخوام بیان کنیم که محذور دیگری دارد. پس بین این دو قول اون ماده اشتراکشون رو تا حالا بحث کردیم، ماده اشتراک هر دو قول این بود که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده، اینو تا حالا بحث کردیم و ثابت کردیم غلطه. حالا ماده امتیاز رو میخوام بحث کنم. ماده امتیاز چیه؟ اینه که یکی میگه از تعداد اجزا نامتناهی نیست، یکی میگه نامتناهی هست. اونی که میگه نامتناهی نیست یعنی متناهیه، اونو بهش کار نداریم، چون همون اشکال اجزا لایتجزا برش وارد میشه. این دیگه مرتکب اشکال دیگه نشده، گفته جسم کوچک دارای اجزای کمتری است، جسم بزرگتر دارای اجزای بیشتری است و هیچ وقت جسم از اجزای بی‌نهایت ترکیب نشده. حرف غلطی نداره. حالا اگر از جزء لا یتجزا بگذاریم اونو قبول کنیم، این تیکه اشکالی نداره. اما اونی که میگه یه جسم کوچک بی‌نهایت اجزای لا یتجزای بالفعل داره، ظاهر حرفش و باطن حرفش باطله، به اون باید بپردازیم. الان می‌خوایم به حرف او بپردازیم، یعنی الان میخوایم ترکب جسم از اجزاء لایتجزای بی نهایت رو باطل کنیم و تمام تکیه حرفمون روی بی نهایت بودن تعداد اجزاست، نه به تجزیه شدن تجزیه نشدن، اونو قبلا بحث کردیم. الان میخوام فقط بحث کنیم که این اجزا نمیتونن بی نهایت باشن. خب توجه کنید، خواجه بعد از اینکه این عبارت مرحوم لایجی تموم میشه عبارتشو میاریم، ایشون اینطور میگه، میگه اون کسی که قائل به عدم تناهی اجزا شده یلزمه علاوه بر ما سبق، یلزمه این تالیف واسه، یعنی علاوه بر مطالب گذشته که اشکال مشترک بود یه اشکال مختص هم براش هست، اشکال مختص رو ذکر میکنه تمام میشه. الان ما داریم مقدمه چینی میکنیم برای ورود در اون عبارت خاطر. خب در مقدمه چی گفتیم؟ گفتیم افرادی که قائل به جزء لایت به ترکب جسم از اجزاء لایت تجزا شدن به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه معتقد است که تعداد اجزایی که در یک جسم به کار رفتن متناهی هستند، یک گروه معتقد است که تعداد اجزایی که در جسم به کار رفتن نامتناهی هستند. قول این دو گروه میخوام اشاره کنم. و قول گروه دوم رو میخوام بیان کنیم که از کجا به وجود آمده. گروه دوم سعیشون بر اینه که جسم از اجزاء نامتناهی تشکیل نشود، از این امر فرار میکنن، ولی چنان قولشون رو تنظیم میکنن که آخر سرش ترکب جسم از اجزاء بی‌نهایت درست میشه. یعنی از همون چه که فرار میکنن در همون چه گرفتار میشن، در همون گرفتار میشن که ازش فرار کردن. حالا چطوری گرفتار میشن با توصیف؟ پس تا اینجا فقط نقل این دو قول رو ترک کردیم، اما قول دوم چگونه متولد شد اونو با توضیح بدیم. عبارت توجه کنید: معلم که قول به ترکب جسم از اجزایی که لایتجزا هستند، این قول ینقسم الی قولین. قول اول قول به تناهی این اجزاست و هوا مذهب و جماعت من الاقلین و اکثر متکلمین. قول دوم قول به عدم تناهی این اجزاست و هوا مذهب و طایفتن اخرى من الاقدمین و نظام من المعتزله. اقدمین یعنی یونانی های قدیم که اقدم بودن دیگه، خیلی قدیم بودن، قبل از قدیم بودن اقدم بودن، و از جمله معتزله نظام هم به این مطلب معتقده. حالا ما به اون طایفه دیگر کاری نداریم که اون طایفه که قائل به عدم تناهی شدن چی شد که قائل به عدم تناهی شدن، به اونا کار نداریم، به نظام کار داریم. نظامی که همه جا اصرار داشت بر این که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، چطور اینجا گرفتار این قول شده؟ از کجا به این قول افتاده؟ توجه کنید، نظام دو تا مطلب گفته که یه مطلبشو دیگران، بعضی از دیگران هم گفتن، یه مطلب مخصوص خودشه، مذهب خودشه. این مطلبی که مخصوص خودشه درد سر درست کرده، همین باعث شده که تو این مخمصه بیفته. ایشون قائل بوده به دو مطلب. مطلب اول این که جسم میتواند قبول کند تقسیم را لا الی نهایه. این حرفیست که تمام محکمان میگه، خود ابن سینا میگه، خواجه میگه، همه میگه، لاهیجی میگه، که جسم قبول میکند انقسام بی نهایت رو. یعنی هر چقدر شما تقسیمش کنید به جز الایت اجزا نمیرسید، بازم تقسیم میشه، بازم تقسیم میشه. تو این حرف باطل نیست به نظر حکما، اما این حرف حکما است. جسم رو تقریب مثل این که متصل میگیره و میگه دارای انقسامات بالقوه یا بی نهایت. بالقوه یعنی میتواند تقسیم شود و هر چقدر هم تقسیمش کنی متوقف نمیشی، پس میتواند تقسیم شود لا اله نهایه. تا اینجا با حکما موافقه. بعد یه قاعده مخصوص خودشو داره. خلاصه اون قاعده اینه که لازمه توانستن انقسام منقسم شدن است. لازمه توانستن انقسام منقسم شدنه، یعنی حالا که میتواند تقسیم شود پس منقسم شده. یعنی حالا که این امر بالقوه است پس بالفعل است. این هیچی قبول نداره، این حرفی خودشونه. حالا که انقسام بالقوه رواست پس انقسام بالفعل حاصل است. بنابراین بی نهایت قسم بالقوه داریم، پس بی نهایت قسم بالفعل داریم. او حرفش اینه که بی نهایت قسم بالقوه داریم، نمیگه بی نهایت قسم بالفعل داریم، او میگه بی نهایت قسم بالقوه داریم، همونی که فلاسفه گفتن. بعد یه قاعده ای داره که اون قاعده اگر کنار این حرف گذاشته بشه مشکل درست میکنه، و اون قاعده اینی که بالقوه ها رو بالفعل میکنه. مفاد قاعدش اینه، حالا قاعده رو میخونیم از رو، ولی مفادش اینه که بالقوه ها بالفعلن. خب اگر بی نهایت اجزاء بالقوه هست، تو که مبنات اینه که بالقوه ها بالفعلن، پس بی نهایت اجزاء بالفعل هست. تا اینجاش معلومه بی نهایت اجزاء بالفعل هست. حالا این اجزاء بالفعل تضییع میشن یا نمیشن؟ بی نهایت اجزاء بالفعل درست کردیم، اما لایتجزا بودنش چی؟ حتما باید بگوید که این اجزاء تجزیه نمیشوند. حتما باید دیگه تجزیه نمیشود. و الا جز نخواهم بود، چون اگر جزئند، اگر جزئند یا بالقوه تقسیم می شوند یا نمی شوند. اگه بالقوه تقسیم بشوند که معلوم میشه بالفعل منقسمند به نظر ایشون، در حالی که ایشون میگه بالفعل منقسم نیستند، یه جزئند. اگر بالفعل منقسم نیستند پس معلوم میشه بالقوه منقسم نیستند، جزء لا یتجزأ درست میشه. توجه کنید چی کار کردیم. ایشون میگه این جز جزئه و تقسیم بالفعل نشده چون جزئه دیگه، ولی اگه تقسیم بالفعل میشد ازش چند تا جز درست میشد، در حالی که یه جزئه، پس تقسیم بالفعل نشده. طبق مبناش اگه تقسیم بالفعل نشده تقسیم بالقوه نمیتونه بشه. وقتی نتونه تقسیم بالقوه بشه پس جزء لا یتجزأ شده. بنابراین این بی نهایت شد لایتجزا، این بی نهایت شد لایتجزا که ما حرف نظام رو گرفتیم با این قاعده ای که قبول داره زمینه کردیم. نتیجه این شد که جسم مرکب است از اجزاء لایتجزا، این اجزاء لایتجزا رو گردنش گذاشتیم، اجزاء لایتجزا بی نهایت. او قبول نداشت که جز تجزیه نشود، میگو بالقوه تجزیه میشود، ولی الان طبق بیانی که کردیم ملزم شد به این که جز رو تجزیه نکند، پس به جز لایتجزا گرفتار شد، اون هم به تعداد بی نهایت در هر جسمی. و هوه یعنی نظام، و این لم یقل به جز ابتداءن، ولو ابتداءن به جز لایتجزا معتقد نبود، این جزء لایتجزا رو قبول نداشت، از جزء لایتجزا فرار میکرد، ولی افتاد توی جزء لایتجزا. بل قال به قبول الجسم للانقسام لا الى نهایه، میگفت جسم قبول میکند انقسام بی نهایت رو، یعنی هر چقدر قسمتش کنی باز جا دارد چه قسمتش کنی، پس قابلیت تقسیم جسم رو تا بی نهایت قبول داشت. قهرن جزئی رو که نتواند تجزیه شود منکر بود، میگفت هر جسم و هر مقدار تجزیهش کنی و جز درست کنی اون جز دوباره تجزیه میشه، پس جز لایتجزا قبول نداشت، جز رو میگفت تجزیه میشه. لکن چون از مذهبش این بود، این قاعده رو قبول داشت، قاعده که کسی دیگه قبول نداره، مذهبش این بود که حصول اقسام به بالفعل از لوازم قبول انقسام، یعنی حصول اقسام بالقوه است. حصول اقسام یعنی وجود اقسام بالفعل، از لوازم قبول انقسام یعنی از لوازم وجود اقسام بالقوه است. اگر اقسام بالقوه داریم پس اقسام بالفعل داریم. چون مذهبش این بود زعم که تمام انقسامات لایتناها برای جسم حاصلون فل جسم بالفعل، همه اون انقساماتی که ممکنن در واقع حاصلند، فسر ره تصریح کرد به این که در جسم اجزای غیر متناهی است که همه موجود بالفعلن، غیر متناهی بودن و از این قاعده به دست آورد، ولی نمیخواست بگه این غیر متناهی لایتجزان، غیر متناهی رو از این قاعده خودش به دست آورد، متفتن شد که این قاعدهش این مطلب رو افاده میکنه، پس به غیر متناهی بودن تن داد، ولی نمیخواست بگه این اجزای نامتناهی تجزیه نمیشون، بازم ادعا داشت که تجزیه میشون، اینو ما به گردنش گذاشتیم. فلزمه القول بالجزء الذي لا يتجزا، به گردنش افتاد قول به جزء لا يتجزا، قول لا يتجزا جزء لا يتجزا رو نمیخواست معتقد بشه، عدم تناهی رو معتقد شد، انقسام تا بی نهایت رو معتقد شد، ولی جزء لا يتجزا رو معتقد نشد. ما حالا جزء لا يتجزا رو میخوام به گردنش بذاریم. فلزمه القول بالجزء لا يتجزا، از کجا لزمه او؟ او که نگفت، از اینجا لزمه او، لانه اذا کانه کل انقسام ممکنن جسم حاصلن، این حاصلن خبر کان است، ممکنن صفت انقسامه، زیرا هر انقسامی که ممکن است در جسم به نظر ایشون حاصل است در جسم بالفعل، هر انقسام امکانی در واقع حاصله. پس اگر انقسامی حاصل نبود، اینو دقت کنید، عکسشو داریم میگیم، اگر انقسامی نبود پس امکان انقسام نیست، اگر انقسام بالفعلی نداشتیم امکان انقسام نیست. فما لا یکون من الانقسامات حاصلا فی الجسم، هر این من الانقسامات بیان برای ما هست، لذا من ما رو به معنی انقسام میگیرم، من الانقسامات رو بیان نمی کنم، ترجمه نمی کنم، عبارت اینطور معنی میشه، هر انقسامی که حاصل در جسم نیست ممتنع از حصول اون انقسام در جسم. چرا؟ چون هر به نظر ایشون اونی که بالقوه است حتما بالفعله، پس اگر شما فعلیتی نمیابید باید بدونید قوه نیست، اگر انقسام بالفعلی پیدا نکردید باید بدونید انقسام بالقوه نیست. این اجزا رو نگاه میکنید میبینید که انقسام بالفعل ندارن، این شده یه جز، اون شده یه جز، اون شده یه جز، انقسام بالفعل ندارن جدا، یعنی این جز الان خودش یکیه، انقسام بالفعل نداره که بشه چند تا، یکیه، پس معلوم میشه انقسام بالقوه هم نداره، یعنی نمیتونه منقسم بشه. وقتی انقسام بالقوه نداره همون جزء لایتجزا است دیگه، جزء لایتجزا اونی است که نتواند تقسیم شود، نه اون که تقسیم نشود، ابزارش نداشته باشیم، اون جزء لایتجزا نیست، اونی که نتواند تقسیم شود جزء لایتجزا است. الان نظام میگه این جزء تقسیم نشود، نتیجه میگیره پس نمیتواند تقسیم کرد، این پس نمیتواند، اون نتیجه میگیره، دیگران نتیجه نمیگیرن، طبق قاعدش نتیجه میگیره، میگه اگر این جزء بالفعل تقسیم نشده پس امکان تقسیم نداره، تا گفت امکان تقسیم نداره به جزء لایتجزا اعتراف کرده، یعنی همونی که ازش فرار میکرد. فیکون و اجزا این جسم غیر قابل للانقسام، چون منقسم نشدن بالفعل پس قابل انقسام هم نیستند. حالا که اینطوره، فقط وقع نظام فی مکان هاربنن، در چیزی که از او فرار میکرد، یعنی در جزء لایتجزا. عدم تناهی رو پذیرفت ولی عدم امکان تجزیه رو نپذیرفته بود، الان گرفتار شد و باید این عدم امکان تجزیه رو بپذیره، یعنی بپذیره که این جزء امکان تجزیه ندارد. خب بعضی از اجزایی رو که او در جسم قائل است ما ذکر میکنیم، از جمله اجزا طعم، رائحه است، لونه، اینا رو میگه اجزای جسم. بقیه میگن اعراضن، اینا جوهر، اینشون جوهر میدونه، طعم و رائحه و امثال ذلک جوهر میدونه و جسم رو به اینا هم تجزیه میکنه، به اجزا تجزیه میکنه، به اینایی که ما اسمش عوارض میدونیم تجزیه میکنه، همینا تجزیه میکنه. خب خیلی در میاد دیگه، اجزا خیلی میشن. ولی مشهور من مذهبی فی الجسم، اونی که از مذهب نظام در جسم مشهوره، و این کان کونه مرکبن من اللون و طعم و راه و ماش و ازالش من الاراض، ولو اون مشهور از مذهبش این است که جسم مرکب است، مشهور از مذهبش اینه که جسم مرکب است از لون و طعم و راهب و ما اشبه ذلک من الاعراض، یعنی اعراض شبیه به اینها، الا ان هاذهی، یعنی این لون و طعم و راهب و ما اشبه ذلک، اندهو جواهر لا اعراض، اندهو یعنی اندل نظام جواهر است، لا اعراض، لا اعراض غلطه، لا اعراض. خب جواهر میدونه و اینا رو تجزیه میکنه، قهرن جسم اجزایش تجزیه میشه، این اجزای دیگرش هم که لون و طعم و راه است اینا هم تجزیه میشه. پیش نظام لون و طعم و راه جوهرند، عرض نیستن، به خلاف مثل اکوان و اعتقادات و آلام و لذات و مشبه ازالک که اینا رو لذام عرض میگیره، ما عرض میدونیم، اونم عرض میدونه. اکوان اکوان اربعه است، یعنی اتصال، انفصال و سکون و حرکت. اکوان اربعه عبارتند از اتصال و انفصال، سکون و حرکت. اینا رو همه رو ایشون عرض میدونه. اعتقادات رو هم عرض میدونه. اعتقادات کیف نفسانی هست، کیف هم عرض. آلام کیفیات محسوسن، لذات هم همینطور. بعضی ها گفتن آلام و لذات کیفیات هن، بعضی گفتن خود ادراک هن، بعضی گفتن کیفیات مدرک هن، بعضی گفتن خود ادراک هن. حالا چه خود ادراک باشد، چه کیفیات مدرک، چه باشد، بالاخره عرضه، چون ادراک هم نوعی عرضه. و ما اشبه ذلک. خب ایشون قبول نداره دیگه، نظام قبول نداره که اینا کیف باشن و عرض باشن. اینا رو جوهر میتونه، مثل لون و تم و اینا رو عرض میتونه. خب فلما فرق المصنف من نقض مذهب القائلین، چون مصنف از نقض مذهب قائلین به جز فارغ شد، قول اونها رو رد کرد، من حیث و جز اون، از این جهت که جز الایت اجزاست، زدشون شد، به تناهی و عدم تناهی کاری نداشت. اراد نقض قائلین به جز من حیث عدم تناهی الاجزا، چون قول به جز الایت اجزا رو به این عنوان که قول به جز الایت اجزا رد کرد، حالا میخواد قول به جز الایت اجزای نامتناهی رو از این جهت که نامتناهی رد کنه. یعنی تا حالا به جز الایت اجزا بودن توجه داشت، حالا به عدم تناهیشون میخواد توجه کنه و ردشون کنه. چون دو تا قول در مسئله داریم، توجه کردید اون وعلم که گفتم شرح قبل المتنه، الان داره نتیجه گیری میکنه ازش. یعنی دو قول در مسئله داریم. یک قول این است که جز جسم مرکب است از جز الایت اجزای متناهی، اجزای نهایت اجزای متناهی. یک قولم عبارت است از ترکب جسم از اجزای الایت اجزای غیر متناهی. ما ماده مشترک بین هما را که قول به جز الایت اجزاس باطل کردیم، اون ماده امتیاز رو که عدم تناهیست که بعضی ها گفتن بعضی نگفتن، اون حالا میخوام باطل کنیم. مصنف وقتی فارغ از اون مطلب قبل شد، به این مطلب میپردازد که قول به عدم تناهی رو باطل کند. فقال والقائل به عدم تناهی الاجزاء التي لا يتجزا في الجسم يلزمه، يلزمه خبره، کسی که قائل است به این قول، یلزمه مع ما تقدم ان نقض به وجود المعلف. کسی که قائل به جزء الایت اجزا است و این جزء الایت اجزا رو نامتناهی میداند، علاوه بر اشکالات قبل یک نقضی برش وارد میشه، و اون نقض اینه که این جسمی که به قول شما مرکب از اجزای نامتناهی است، آیا مشتمل بر یک بخشی که دارای جزء متناهی باشد هست یا نیست؟ حتما هست. بالاخره ما متناهی ها رو باید کنار هم جمع کنیم تا نامتناهی به دست بیاد. پس این جسم که دارای اجزای نامتناهی است، یک جسم متناهی توش وجود داره، یعنی یک جسمی که اجزای متناهی توش باشه وجود داره. پس ما جسمی پیدا کردیم دارای اجزای متناهی. شما میگید هر جسمی دارای اجزا است بی نهایت، بی نهایت اجزا. ما در خود همین جسم نامتناهی یه جسم پیدا کردیم، جزی از این جسم رو که خودش هم جسم پیدا کردیم که مشتمل بر اجزای متناهی است. وقت این جسم که مشتمل بر اجزای متناهی است با نظیر خودش جمع شدن، اینقدر زیاد جمع شدن تا شده جسم مشتمل بر اجزای نامتناهی. مثلا فرض کنید یه جسمی داشته باشیم که یه متر مکعب باشه، این به قول آقا دارای اجزای بی نهایته. ما یه میلیمتر مکعبشو یا کمتر از یه میلیمتر مکعب رو بر میداریم، میگیم این چی؟ او طبق قاعده‌ای که قبول داره میگه این هم مرکب است از اجزای لایتجزا. ما میگیم که این دیگه باید مرکب باشد از اجزاء یتجزا، به خاطر اینکه اگر مرکب نباشد اون نمیشه جسم مرکب از اجزای بی نهایت ساخته بشه. بالاخره جز جسم مرکب از اجزای بی نهایت با جمع شدن همین اجزای متناهی درست شده، و اگر اینها نبودن که اون جسم بی نهایت نمیتونست درست بشه. پس باید در درون این جسمی که مرکب از اجزای بی نهایت باشد شده یک دونه جسمی داشته باشیم که مرکب از اجزای متناهی باشه. و اینجا نقض بر شما وارد میشه. شما گفتید کل جسم فهو مرکب از اجزای بی نهایت، حالا ما جسمی به دست آوردیم که مرکب از اجزای بی نهایت نیست. این نقضیست که خواجه بر اونها وارد میکنه که باید توضیح شده در جلسه آینده ان شاءالله بخونیم.